رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. قلب و کیفیت خلقت آن. ای مفضل، اکنون برای تو قلب را که منافذ بسیاری دارد وصف می کنم. در مقابل منافذی که در شش قرار دارد که سمت باد بزن برای خنک کردن قلب را دارند. اگر اینها در مقابل یکدیگر قرار نمی گرفتند، هرگز نسیم هوایی که از طریق نفس کشیدن به دل می رسد به قلب نمی رسید و انسان هلاک می شد. آیا هیچ اندیشمندی این گونه امور را بدون تدبیر حکیمانه ممکن می داند؟ در حکمت و مصلحت آفرینش نر و ماده، آیا اگر ببینی یک لنگ در را که در آن قلابی قرار دارد، احتمال می دهی که این قلاب را عبس و بیهوده ساخته باشند؟ یا اینکه یقین می کنی که سازنده ای که این قلاب را ساخته، یک تای دیگر در را هم ساخته و قلاب را برای آن ساخته که با تای دیگرش جفت شود؟ همچنین است حیوان نر که مانند یک لنگه در است. عقل حکم می کند که برای او جفتی ساختند که با او جفت می شود و چون آلت او در آلت دیگری داخل می شود برای مصلحت تولید نسل می باشد. ننگ و نفرین باد بر کسانی که مدعی فلسفه و حکمتند ولی دیدگان دلشان از رویت این آفرینش شگفت کور است و تدبیر سازنده و آفریننده هستی را انکار می کند. آیا نمی دانی اگر آلت مرد همیشه سست و آویخته بود چگونه به قعر رحم می رسید تا نطفه را در آنجا بریزد؟ و اگر پیوسته ایستاده بود چگونه انسان می توانست در رخت خواب بگردد و غلط بزند؟ یا با چنین عمودی در پیش رو ایستاده چگونه می توانست میان مردم راه برود؟ و با وجود این قباحت منظر می بایست همیشه شهوت بر مردان و زنان غالب باشد. پس حق تعالی این گونه قرار داده که در اکثر اوقات خوابیده باشد و هنگام نیاز برای مصلحت دوام نسل برخیزد. نعمت‌های خداوند در خوردن و خوابیدن و غیره. ای مفضل، بر نعمت‌های عظیمی که حضرت حق به انسان بخشیده به دیده عبرت بنگر. در خوردن و آشامیدن و دفع فضولات به آسانی. آیا این از مهندسی نیکوی طراح یک خانه نیست که توالت آن را در پنهانترین جای خانه قرار دهد؟ همینطور آفریننده دیرین و مدبر حکیم در خانه بدن محل خروج فضولات را که به منزله توالت بدن است در پنهانترین اعضا قرار داده است، به طوری که از جلو و پشت نمایان نیست بلکه آن را در جایی از بدن پنهان کرده که با دو قطعه گوشت پوشش گرفته و در حالت عادی پوشیده و پنهان است. اما هرگاه انسان محتاج به دفع فضولات و کثافات گردد، چون می نشیند آن سوراخ ظاهر می شود و به راحتی فضولات دفع می گردند. وه که چه مبارک و صاحب نعمت است خداوند والا مرتبه که نعمتهایش قابل شمارش نیست و رحمتش پیاپی و بی پایان است. حکمت خلقت دندانها. ای مفضل، در این آسیابها که در دهان آدمی آفریده شده فکر کن. ببین چگونه بعضی را برای بریدن و جدا کردن غذا تیز کرده و بعضی دیگر را پهن آفریده برای جویدن و خرد کردن غذا. چون انسان به هر دو نوع احتیاج دارد و آنهایی که برای بریدن ساخته شده اند در پیش دهان قرار داده و آنهایی که برای خرد کردن است در عقب دهان، که با آنها میوه ها و گوشت و سایر غذا را ببرد و چون داخل دهان شد با آن آسیاب ها خرد شود. در آفرینش مو و ناخن و باز تأمل کن در آفرینش مو و ناخن ها که چون رشد و نمو می کنند و بلند می شوند باید به تدریج آنها را کوتاه کرد و بدین سبب آنها را بدون حس آفریده تا از چیدن و بریدن آنها احساس درد نکند و اذیت نشود. و اگر چنین نبود انسان میان دو امر ناخوشایند مردد می شود. یا اینکه بگذارد آنها را بلند شوند و این امر بر او سخت و گران بود و یا اگر کوتاه می کرد باعث درد و رنج او می شود. مفضل عرض کرد چرا خداوند آنها را به گونه‌ای نیافرید که یک اندازه باشند و بلند نشوند. حضرت فرمود خدا در بلند شدن و چیدن آنها نعمتهایی قرار داده که اکثر مردم قدر آن را نمی دانند و شکر خدا را به خاطر آنها به جا نمی آورند. بدان که درد و رنجهای بدن با بیرون آمدن از موها، از منفذها و سوراخهای کوچکی که در بدن است و با دراز شدن ناخونها از سر انگشتان از بدن خارج می شوند و به همین سبب انسان را به نور مالیدن و سرتراشیدن و ناخن گرفتن در هر هفته امر کردند تا مو و ناخن زودتر بلند شوند و با بیرون آمدن آنها دردها از بدن بیرون روند. ولی اگر بلند شوند و آنها را کوتاه نکنند دیرتر بلند می شوند و موجبات درد و بیماری در بدن می ماند و باعث بیماری های مختلف می گردند. و همچنین خداوند مو را در جاهایی که برای انسان ضرر دارد نرویانیده. اگر مو در چشم رویده بود موجب کوری می شد و اگر در میان کف دست و پا می روید اشیا را نمی توانست لمس و احساس کند و بعضی از کارها به آسانی برایش مقدور نبود. و اگر در آلت تناسلی مرد می روید لذت معاشرت با همسر از زن و مرد گرفته می شد. پس ببین که هر جا مصلحت در روییدن نبوده نرویده و این مسئله نه مخصوص انسان است بلکه در چهار پایان و درندگان و سایر حیوانات نیز که تولید نسل می کنند با وجودی که تمام بدن آنها از مو پوشیده شده اما مواضعی که ذکر شد به خاطر این مصلحت که ذکر شد از مو خالی است. پس خوب در خلقت خداوند حکیم تأمل کن که هیچ گونه خطا و اشتباهی در آن راه ندارد و همه بر وفق ثواب و حکمت است. و اصحاب مانی که خواستند در خلقت عیب و خطایی پیدا کنند ایراد گرفتند به موهایی که در پشت زهار یعنی شرمگاه و زیر بغل می روید و نفهمیدند که رویدن این موها به علت رطوبتی است که در این موضع پدید می آید. مانند گیاهانی که در جاهایی که آب جمع می شود از زمین می رویند. ندیدی این مواضع پنهان مناسب ترین جا برای قبول این گونه فضولات هستند؟ و باز در روییدن این موها منفعت دیگری نیز هست و آن اینکه انسان را مکلف می سازد به ازاله و برطرف کردن آنها. تا هم به عنوان اطاعت از دستور خداوند ثواب کسب نماید و هم اشتغال به این گونه امور انسان را از طغیان و فسادی که لازمه فراغت و بیکاری است مانع می شود. زیرا اشتغال به نظافت و امثال این امور انسان را از ارتکاب بسیاری از خلافها و نیرنگها و بدیها و گناهان باز می دارد. در آفرینش دهان و منافع آن قدری در مورد آب دهان و منفعتی که در آن است تأمل کن. ببین چگونه حق تعالی چنین قرار داده که همیشه در دهان جاری باشد که کام و گلو را تر کند. اگر این رطوبت نبود، دندانها فاسد و خشک و فاقد طراوت می شدند. اگر این رطوبت به غذا اضافه نمی شد، غذا برای انسان گوارا نمی شد و این رطوبت به منزله مرکبی است برای غذا تا آن را به معده برساند. و همچنین این رطوبت به کیسه صفرا می رسد و موجب بهبودی حال انسان می گردد. زیرا که اگر کیسه صفرا خشک شود انسان را هلاک می سازد. برخی از متکلمان نادان و فلاسفه کم عقل ابراز داشته اند که اگر شکم انسان مانند پیراهن قابل باز شدن بود، تا هر وقت طبیب بخواهد آن را بگشاید و درون شکم را مشاهده و معاینه کند و یا دستش را داخل شکم نموده و معالجه نماید، بهتر بود از اینکه بسته و از دیده ها پنهان است. زیرا دردهای درون را نمیتوان شناخت مگر با علائم پیچیده، غامز و اشتباه انداز، مانند آزمایش ادرار و مدفوع و بوییدن عرق و علامتهایی از این قبیل که اشتباه در آنها بسیار رخ میدهد و ای بسا اشتباه باعث مرگ بیمار گردد. و جواب این شبهه نیز این است که اگر اطلاع از امراض و معالجه آنها به این آسانی بود، دیگر مردم ترسی از مرگ و بیماری نداشتند و به بقای خود یقین می کردند و به سلامتی خود مغرور می شدند و این موجب طغیان و فساد آنها می شد. و مفسده دیگری که داشت این بود که باعث می شد همه رطوبت های شکم به بیرون ترشح کند و هر جا که می نشست و می خوابید را آلوده می کرد و جامعش همیشه تر و کثیف بود و زندگی برای او تلخ و ناگوار می شد. و مفسده دیگر این که معده و کبد کارهایی از روی غریزه انجام می دهند که خداوند در درون انسان پنهان داشته. اگر شکم سوراخ و رخنه داشت، به طوری که می شد آن را گشود و درون شکم را دید و دست را داخل شکم کرد، سرمایه هوا به درون بدن نفوذ می کرد و حرارت غریزی بدن را خونسا و انسان را هلاک می نمود. پس بدان که هرچه اوهام می بافد، جز آن صورتی که آفریننده ی حکیم اشیا را بر طبق آن آفریده، خطا و باطل است. حکمت محرک هایی که موجب کارها می شود. ای مفضل، در افعالی که حضرت حق در انسان قرار داده فکر کن. از خوردن و خوابیدن و همبستر شدن و امور دیگر از این قبیل که خداوند تدبیر فرموده. ببین چگونه در نفس انسان محرکی قرار داده که اقتضای انجام آن را دارد و انسان را به انجام آن امور تحریک می کند. مثلا گرسنگی مقتضی غذا خوردن است که زندگی و قوام بدن به آن است و خستگی و بیخوابی محرک خواب است که راحتی بدن و استراحت قدرت‌های بدن به آن بستگی دارد. و شهوت محرک جماع است که دوام نسل و بقای نوع انسان به آن وابسته است. حال اگر گرسنگی نبود و غذا خوردن بدین خاطر بود که آدمی می‌داند که بدن به غذا احتیاج دارد و در طبع انسان حالتی نبود که او را مجبور به غذا خوردن کند، بسیاری از اوقات تنبلی می‌کرد و از خوردن غذا خودداری می‌نمود تا جایی که دیگر بدنش آنقدر تحلیل می رفت که باعث مرگ و هلاکت او می شد. چنان که گاهی انسان محتاج می شود به دارویی برای سلامتی خود، آنقدر کندی و تنبلی می کند که منجر می شود به امراض و بیماری های مهلک و سپس مرگ. و همچنین اگر خواب محرکی نداشت و صرفاً به آن دلیل انسان می خوابید که می دانست بدن و قوای آن برای استراحت و توانایی به آن محتاج است، ممکن بود که از روی تنبلی یا حرص به کار کردن جلوی خواب خود را بگیرد تا بدنش نحیف و ناتوان گردد. و اگر لذائذ جنسی صرفاً برای تولید نسل و به وجود آوردن فرزند بود، بعید نبود که انسان در مورد آن سستی ورزد تا نسل کم شود و یا منقطع گردد. زیرا هستند بعضی مردم که رغبت به فرزند و اعتنایی به داشتن آن ندارند. ببین چگونه خداوند مدبر دانا برای هر یک از این امور که صلاح بدن است محرک طبیعی برای آن قرار داده تا آن را تحریک و ترغیب نماید و به انجام آن امور ضروری وادار کند. شرح چهار قوای انسان. بدان که در انسان چهار قوه موجود است. اول جاذبه است که غذا را میپذیرد و وارد معده میکند. دوم نیروی نگهدارنده است که غذا را در معده و قسمت‌های دیگر نگه می‌دارد تا بدن به طور طبیعی کار خود را بر روی آن انجام دهد. سوم هاضمه است که غذا را در معده تبخ می‌دهد و خالص آن را جدا کرده و در همه بدن توزیع می‌کند. و چهارم دافعه است که اضافات غذا را که بدن به آن نیاز ندارد پس از برداشت مقدار مورد لزوم به گونه‌های مختلف دفع می‌کند. در تدبیر این چهار قوا در بدن و کارهای آن فکر کن، زیرا بدن به همه آنها و به هر حکمت و تدبیری که در آن لحاظ شده نیاز دارد. مثلا اگر جاذبه نبود، چگونه انسان برای طلب غذا که قوام و رشد بدن به آن است حرکت و اقدامی می‌کرد؟ و اگر نگه دارنده نبود، چگونه غذا در بدن می‌ماند تا معده آن را هضم کند؟ و اگر هاضمه نبود، چگونه غذا تحلیل می‌شد تا خالص شده آن جدا شود و صرف نیروهایی از بدن که تحلیل رفته گردد؟ و اگر دافعه نبود، چگونه زائد غذاهایی که از هاضمه باقی مانده دفع می‌شد؟ نمی‌بینی چگونه خداوند حکیم توانا با صنعت لطیف و تقدیر نیکویش این توانایی‌ها را برای ساختن بدن به کار گمارده است؟ اینک برای تو مثال می‌زنم. بدن به منزله خانه پادشاه است و او در این خانه زیردستان و خادمانی دارد و کارکنان و نقشه‌کشان و طراحانی نیز هستند که به مصالح آن مأمورند. بعضی برای رساندن مایحتاج ملازمان به آنها و گروه دیگر برای توزیع و پخش کردن میان آنها و عده‌ای برای ارزاق تا هنگام احتیاج و عده‌ای دیگر برای تهیه و ساختن آنها و جمعی برای مهیا کردن و رساندن و دسته دیگر برای پاک کردن آن خانه از زباله‌ها و کثافت‌ها. پس بدان که خداوند آن پادشاه حکیم است که آفریننده خانه بدن است و کارکنانش همان اعضا و جوارح بدن انسان و تدبیر کنندگان این چهار قوا هستند که ذکر شد و ما به طور کافی شرح حال آنها را توضیح داده و مبرهن ساختیم، برخلاف آنگونه که اطبا در کتابهای خود بیان کرده اند، زیرا که آنها به گونه شرح داده و ذکر کرده اند که در کاربرد داروها و معرفت به امراض به کارشان می آید. و ما به نحوی ذکر کردیم که بیماری شک و شبهه از دلهای مردم برطرف کرده و پرده غفلت و کوری و راه‌های حق ناشناسی را از پیش دیده آنان بردارد تا از روی یقین اقرار و اعتراف کنند به وجود و حکمت پروردگار عالم. در این قسمت از کتاب علامه مجلسی رحمت الله علیه مطالبی که گفته‌های پزشکان و حکمای آن زمان است را نقل کرده که در فایل بعدی به صورت جداگانه آورده می شود. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما